الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سیما بقیت الله فی الارضین. صحبت در خطبه 16 نهج البلاغه بود. اولین خطبه هست که امیرالمومنین علیه السلام در آغاز خلافت این رو انشاء فرمودن. یک جمله در ابتدا فرمودن، این جمله توضیح داده شد، مسئله مهمی بود. مضمون این جمله این بود که اگر شما تقوا داشته باشید، از حالا به بعد بناس اتفاقاتی بیفته که مشابهش رو سابقا داشتیم، و چون مشابه این اتفاقات سابقا بوده و تجربه کردید و دیدید با چشم که چه اتفاقاتی افتاد، قاعدتاً اگر تقوا داشته باشید نباید آسیب ببینید، ولی خب خواهید دید. این مطلب اول بود. کسی که گذشته رو جلو چشمش داشته باشه، تقوا بهش اجازه نمیده که تجربه های تلخ رو دوباره تکرار کنه. این خیلی مسئله مهم. حالا چرا اینو فرمودن؟ فرمودن که الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. الان شما مبتلا شدید به وضعیتی که مشابه وضعیت زمان بعثت هست. وضعیت زمان بعثت چگونه هست؟ اینطوری هست. این نکته رو باید توجه داشت. همیشه در طول تاریخ اینطوری شد که خب بشر و روال بشر اینطوری بود که با اینکه دین و دینداری یک مسئله بود که از همون ابتدایی که زمینش در بشر فرزندان آدم ابوالبشر زمینش که ایجاد شد، دین هم ارزش، یعنی اولین پیغمبر خدا خود حضرت آدم بود. اون وقتی که زمینه ایجاد شد و یه مقدار قابل توجهی از نسل و اولاد ایشون اومدند و قابلیت تکلیف رو داشتند متناسب با شرایطشون و وضعیتشون، خدا مکلفشون کرد و پیغمبری به نام آدم علیه السلام دین رو بهشون عرضه کرد. منتها وقتی تاریخ مطالعه میشه، وضعیت بشر مطالعه میشه، به تدریج منحرف شدند و از اون دین فاصله گرفت. خیلی تاریخ مفصلی هم داره که چه اتفاقاتی افتاد که این فرزندان آدم که با دین حیاتشون رو شروع کردن به بیدینی گرایش پیدا کردن و کشیده شد. جامعه بشری رفت به سمت بیدینی. خب دین که از جامعه بره بیرون خالی که نمیمونه عرصه. اون چیزی که میمونه اخلاق بد هست، صفات بد هست، جاهلیت هست، این حاکم میشه. همینطور هم که تاریخ رو مطالعه کنیم همینجور بود. هرچی جاهلیت و مصادیق جاهلیت تو زندگی بشر بیشتر میشد، دین بیشتر فاصله میگرفت. هرچی از دین بیشتر فاصله میگرفتن، جاهلیت و اخلاق جاهلیت در زندگی بشری گسترده تر میشد، عمیق تر میشد. جاهلیت هم یعنی همه صفات بد، حالا به تناسب شرایط جامعه. این جاهلیت زمان پیغمبر اکرم که ایشون مبعوث شدن هم چی بود؟ خب میدونیم، مثلا همه به هم ظلم میکردن، با هم میجنگیدن، دخترانشون رو زنده به گور میکردن و و و از صفات بدی که مبتلا شده بودن که این تعبیر میشه به جاهلیت. خب بشر از ابتدا این وضع رو نداشت ولی مبتلا شد، یواش یواش به این وضع کشیده شد. از ابتدا دین مدار بود، دیندار بودن یه دست، ولی خب یواش یواش کشیده شدن به این سمت، از دینداری فاصله گرفتن تا جایی رسیدن که یه دست شدن بیدین. تقریبا اینطوری شده بود، یه دست همه ظالم بودن، یه دست همه قارتگر بودن، یه دست همه تجاوزگر بودن. این وضعیت بشر بود که دوچارش شد. لذا در آیاتی داریم کان الناس امتا واحده، مردم یه دست بودند. این امتا واحده یه دست در چی بودن؟ اینجا مسئله است که در چی یه دست شده بودند. بعد اون زمانی که از آدم علیه السلام سپری شده بودند، مردم یه دست شده بودند، آدمای با این صفات، قارتگر، متجاوز، ظالم و همین صفات اینطوری. کان الناس امتا واحدتا تو این صفات بعد همه یه دست بود. خب بنای خلقت هم که به این نبود، خدا بشر رو خلق نکرده بود که برسه به بیدینی و انحراف و مشکلات اینطوری. بنای خلقت هدف داشت، هدف هم بندگی بود و این بندگی هم توسط انبیا چارچوبش عرضه می شود. بنا نبود خدا رها کن. اینجا یه دست بودند در ظلم و تجاوز و بیدینی و همه این چیزا، ولی خب خدا که نمی خواست که اینا اینطور باشند، لذا انبیا رو می فرستاد. بعد از مدتی یکی یکی پیغمبران می مدن، گاهی هم فترتی حاصل می شد، مسائل پیرامونی هم داشت تا پیغمبری می مد. این پیغمبر که می مد مردم دو دسته می شد. از اون یه دستی در ظلم و تجاوز و بیدینی در می مدن. خب طبیعیه وقتی پیغمبر میاد دعوت میکند به توحید، دعوت میکند به عدل، به قسط، مردم هم دو دسته میشن. یه دسته میگن بله میپذیریم، لبیک میگن، یه دسته نمیپذیریم. این یک دو قطبیه که پیش میاد، باید هم پیش بیاد. تقصیر کیه؟ تقصیر پیغمبره؟ تقصیر خداست؟ نه، واضحه. بشر که بنا نبوده مثل حیوان رها بشه، هر جور دلش خواست زندگی کنه، هر طور دلم میخواست زندگی کنم که نیست که. بشر باید زندگی انسانی داشته باشه، نه زندگی حیوانی. خب از تعلیمات انبیا که فاصله میگیرن به سمت حیوانی شدن فرو میره. دستان جامعه بشری طوریه، وقتی اوضاع خیلی خوبه، نه جنگی هست نه مشکلاتی هست، متاسفانه گرایش بشری طوریه میره به سمت چیزای بد، چیزای نامناسب، دنیا خواهی، دنیا و حب دنیا و مظاهر حب دنیای بیشتر حاکم میشه. که گاهی بعضیا میگن، فکر میکنن، میگن شاید ایام جنگ مثلا دفاع مقدس بود، مردم شاید روحیات بهتری گاهن داشتن، بعدش که از جنگ فاصله گرفتیم یک آسیبایی دیدیم. حالا بیرا هم گفته نمیشه، هرچند جنگ چیز مطلوبی نیست، اما خب اینطوریه بشر متاسفانه. این نقص رو و عیب رو داره که وقتی اوضاع خوبه، آرومه، گرایشش میره به سمت دنیا و دنیا طلبی و حب و دنیا رأس و کل خطیئه. این دنیا طلبی افراطی منشأ و منبع همه خطاها میشه. اینطوری یه اتفاق هم میافتاد. بعدی که یه پیغمبری میمد، تمام که میشد یه مدت زمانی که میگذشت ابناء بشر به او سمت میرفت. زمان بعثت پیغمبر اکرم هم همینطور شده بودن. همه قبلش 4 تا پیغمبر اولوالعزم بودن، این همه انبیا بودن، 124,000 پیغمبر و وصی پیغمبر و مبلغ و این چیزا بودن، دیگه آخریش شد پیغمبر اکرم. خب اون دوره شده بود جاهلیت، مگه اینا ابراهیم ندیده بودن؟ مگه اینا موسی ندیده بودن؟ مگه اینا عیسی ندیده بودن؟ خب دیده بودن، پس چی شد؟ جاهل شد و یه دست به جاهلیت دوباره رفته بود. خدا هم که نمیخواست که ما حیوان زندگی کنیم، هدف داشت. او هدف هم با بعثت انبیا محقق شد. به فاصله‌ای که لازم بود مناسب بود خدا پیغمبری رو مبعوث میکرد، وقتی میمد دو قطبی ایجاد میشد. بنا نبود بشر رها بشه، که باید دستورات الهی و چارچوب بهش عرضه بشه. یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. ما راه رو نشون میدیم، حالا یا میپذیره میره تو راه، یا نمیپذیره میره اون طرف، ولی میشن دو دست. اینجا طبیعی کار به سوء اختیار انسانها یک دو قطبی ایجاد میشه. الا خدای ارحم الراحمین که نمیخواست مردم اختلاف کنه، ولی مردم به سوء اختیارشون. اما مصلحت این که دین باید عرضه بشه از هر چیزی مهمتر بود، ولی بنا نبود که اینجا بشه جنگل. زمان بعثت هم همین اتفاق بود. بعثت انبیا هم همه همینطور بود. کانن ناس امت هم واحده فی، در چی امت واحده بوده؟ در همه این گرفتاری ها و مصیبت هایی که بشر به خاطر فاصله گرفتن از تعالیم انبیا مبتلا میشه. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین الی آخر آیه شریفه و امثال آیات، که اشاره میکنه که بعد پیغمبر میمد دستور رو میورد، یه عده میپذیرفتن یه عده نمیپذیرفتن. غربال شروع میشد، امتحانات شروع میشد. وقتی بعثت انبیا میشه، وقتی حکومت عدل الهی میخواد بیاد اقامه بشه، طبیعیه بساط انواع و اقسام فتنه ها و مصیبت ها و گرفتاری ها در اثر سوء اختیار آدمایی که نمیخوان زیباره بعثت انبیا برن پهن میشد. لذا هر وقت پیغمبری میمده اول فتنه ها و مصیبت ها و گرفتاری هایی بوده که از این ناحیه بشر دچارش بود. تا قبلش همه یه دست غارتگر بودن. امیرالمومنین میفرماید شما گروه عرب، طایفه عرب آب لجن میخوردید، بین سوسمارا زندگی میکردید، دخترانتون رو میکشتید، فلان بودید فلان بودید فلان بودید. خب پیغمبر رحمت اومد شما رو از این وضع نجات بده، با این همه صفات خوب در ایشون دیدید، تو حرفاش دیدید، یه عدتون حاضر نشدید زیبارشون، به اون زندگی سوسماری و لجنزاری راضی بودید، حاضر نشدید خودتون رو از این منجلاب بکشید بیرون. و تقصیر پیغمبر و خدا نیست که، تقصیر خودتون. پیغمبر اکرم که اومد یه اتفاق افتاد، پیغمبران قبلی هم که میمد این اتفاق میفتاد، شروع میشون. گروه عرب یه عده مشرکین بودن، یه عده منافقین بودن، یه عده اهل کتاب بودن. اهل کتاب خودشون چند دسته میشدن، اینا متفاوت میشدن. حالا یه عده زیر بار میرفتن از اهل کتاب، از کفار، یه عده زیر بار نمیرفتن. جنگا شروع میشد، جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، فلان 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 فلان، پدر در مقابل پسر، برادر در مقابل برادر، اتفاقا میافتاد. این خاصیت دعوت انبیاست که طبیعی و لازمش این هست، حکومت عدل الهی همین. خب این اتفاق با بعثت پیغمبر افتاد، بعد که پیغمبر اکرم از دنیا رفت دیگه این اتفاقا نبود. جامعه یه دست شده بود، جاهلیت دوباره به حکومت خلفا وقتی حاکم شد، چون حاکمیت دیگه حاکمیت الهی و عادل دیگه نبود، لذا حکومت وقتی حکومت الهی نباشه تن میده به هر راه غلطی. طبیعتا زمان خلفا اتفاق افتاد، این روال طبیعیشه، توجه کنید، روال طبیعیشه که وقتی خلفا اومدن، چون حکومت الهی نیست، دنبال عدل نیست، به هر چیزی تن میده. لذا در زمان این سه تا خلیفه که اومدند این مشکلات به اون شدت دیگه نبود، نداشتیم. خلیفه یه چیزی میپسندید، یک مسئله رو خلاصش به میلش خوشایندش بود اجرا میکرد، نه دنبال عدل بود، نه خودشو برای عدل به زحمت مینداخت، نه با ظلم خواست به اون معنا به جنگه، هیچ مسائل نه. طبیعی کار رو میخوام توجه کنید همین که چرا امیرالمومنین اینطوری میفهمد. میفهمد امروزی که من نشستم روی منبر و شما با من بیعت کردید، همون روزیه که پیغمبر اکرم اعلام بعثت و رسالت کرد، از اونجا امتحاناتون شروع شد. این امتحانات بود وقتی که دیگه ایشون از دنیا رفت، اون امتحان بزرگ پیش اومد و شما گذاشتید کناریشون رو یه دست پشت کردید به ما اهل بیت، خب یه دست شدید دوباره تو اون راهی که خلفا براتون چیدند. اما دوباره من علی که میام میشینم اول امتحان، چون من که اولا میشینم به شمایی که اینقدر زحمت کشیدی منو به حکومت رسوندی، میگم خب او اضافاتی که خلیفه سوم بداد رد کن بیاد، دست نمی کنم به جیب بیت المال یه چیز اضافه بد بدم، که اون چیزی هم که داری ازت میگیرم. بذار همون خطبه، تو همین خطبه و در همین موقع ایشون اعلام کرد هر چی از بیت المال که دادند و به ناحق دادند میگیرم، ولو مهر زنها شده باشد، ولو کجا رفته باشد، همه رو میگیرم. خب عده‌ای بودن کمک کردن، ایشون اصلا به خلافت رسیدن دیگه، همون اول ایشون پا کرد تو کفش اینا که بده بیاد، یه اضافاتی بده، خلیفه سوم داده، خلیفه دوم داده، به ناحق بوده، بده بیاد. حکومت الهی، حکومت که دنبال عدله، این مثل ما قبل انقلاب جزیره ثبات آمریکا بودیم، کس کاری با کسی نداشت. اسرائیل هم که اومد تشکیل شد، ما جز اولین کشورهای منطقه بودیم که پذیرفتیم، تأیید کردیم، مشکلی نبود. به نظم جهانی هم تن دادیم، به هر چی هم حاکم میشد تو قواعد و قوانین تن دادیم و میدادیم. چرا؟ چون حکومت دنبال قسط و عدل و حکومت الهی و دعوت انبیا و اینا نبود، حکومت با اون چیزی که مصلحت و منافع شخصیش میچرخه و میچربه به همون اساس میشه. این سر این نکته است که امیرالمومنین میفرماد الا و ان بلیتکم، اینو توجه بشه نمیشه، الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه، روز بعثت انبیا روز شروع ابتلاعات این سنخی بشر. من علی هم که اینجا الان امروز نشستم و با این هجومی اومدید با من بیعت کردید، از فردا نقل و نبات بهتون نمیدم، از فردا عدل بناس حاکم میشد. لذا شروع شد اولین جنگ در بین مسلمین در زمان امیرالمومنین روز شد. لخلفا بودند، هیچ مسلمان ها با هم جنگی هم نداشت، چون هر کی چیزی میخواست بهش میدادن، هر حاکمی، استانداری، فرمونداری، بخشداری، کسی سابقه داری، حرفی داشت، چیزی میخواست، پولی میخواست، سمتی میخواست، امارتی میخواست، بهش میدادن، راحت بود کار. و اینا خیلی مستاقم داره تو تاریخ خلفای سگانه ما، خیلی خوب مستاق داره، دادند، ولی خب ایشون که میاد رو کار خب نمیده دیگه، میگه اونی هم که داری باید بده بیاد، اون هم که هست گرفتی به ناحق باید بدی بیاد. این ولیتکم قد عادت که هیئت آیام و بعث الله نبیه، و امتحانات شروع شده از حالا که من اومدم، همین هم شروع. اولین جنگ بین مسلمان ها در زمان خلیفه چهارم یعنی امیرالمومنین علیه السلام شد. جنگ جمل، مسلمان برو مسلمان. جنگ بعدی چی؟ دوباره مسلمان برو مسلمان. جنگ بعدی چی؟ دوباره مسلمان برو مسلمان. جنگ بعدی 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 الایام نهازا که حالا ما اخیراً به اون معنای واقعیش، حالا گاهی در طول تاریخ بوده ولی بیشتر جنگ در طول این چند صد سال و هزار و خورده ای سال بین مسلمان با مسلمان بود. اگه تاریخ رو دقیق ببینید جنگای عمده ای طوری بوده. تا حالا دوباره الان رسیدیم به یه معنا هم داریم با یهود می جنگیم هم داریم با مسلمان ها می جنگیم. مسلمان های همین منطقه های کشورهای اطلاف اینا هم اسلام هست دیگه، یه اسلامی رو گدک می کشن. شروع شد همونی که حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبهشون اشاره کرد، گفتن حالا که در خونه علی رو بستید تا ظهور قائم ما باید با هم بجنگید، خودتونم با هم می جنگید، خودتونم با هم می جنگید، خود شما هم که ادعای مسلمانی دارید، مسلمان با مسلمان. جمل اولین جنگی بود که مسلمان با مسلمان شروع کرد. یعنی تا قبلش خلفا 25 سال میرفتن فتوحات داشتند، تو جامعه اسلامی هم هیچ مشکلی نبود، هر کسی صداش در میمد میدادن یه چیزی بده بره بده بره، او پول میخواد بده بره، او امارت میخواد بده بره، او طلا میخواد بده بره، او هرچی میخواد بده بره. ولی علی که میاد رو کار ندیگه، بده بیاد، زیادی گرفت بده بیاد. یکی یکی میگی والذی بعثه بالحق، این جمله معروف لتبلبلن نبلبلن، همونطور که بعد بعثت انبیا لتبلبلن نبلبلن ولتو غربلون نغربله ولتو ساطون نساطن قدر، یه اتفاقا می افتاد یکی یکی مخلوط میشید، انقدر امتحان پیش میاد به هم میزنن. تشبیه میکنه به یه آشی که داری توی دیگه میپزه، همه چی میریزی توش مخلوط میکنه، امتحانات اونچنان میاد همه با هم مخلوط میشن، مخلوط میشن، غربال میشن، این دیگ به جوش میاد، وقتی داره جوش میاد زیر و رو میشه منتویاتش، یا با ملاقه هم میزنن زیر و روش میکنن، یا خودش که جوش میاد زیر و رو میشه، یا غربال میشید، تعبیرهای مختلف به کار میاد، نه تو بلبلون نه بلبلن، مخلوط میشید ولی تو غربلون نه غربلن، پایین و بالا میرید بعد غربال میشید، ولی تو ساعتون نه ساعت القید، مثل اون دیگی که داره به جوش میاد یا دارن همش میزنن زیر و رو میشه، یه اتفاقا میفتد، حتی یعودن اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، اینقدر پایین و بالا دارید ریزش و رویش دارید. یه کسی که قبلا آدم معمولی بود حالا افتاد جه، یک کسی که جلو بود عقب بود. حالا ما بعد انقلاب خودمونم اینا حکمتاشه، اینا علتاشه که چرا وقتی حکومت اسلامی تشکیل میشه یه اتفاقا میفته. ما اینقدر دچار فتنه ها هست، اینقدر فتنه ها دامنگیر ما هست، ولی اینه حتی یعود اسفلکم اعلاکم اعلاکم اسفلکم، یه کسایی اومدن بالا و باید برن پایین، همه تون میزنن پایین و بالا تون بکن، یه کسایی بی جهت بدون لیاقت و شایستگی رفتن بالا و باید بیان پایین، یه ده خیلی کار درست بودن، پایین بودن، عقب افتادن، میبرن باید برن بالا. به حق اگه بخواد پیاده بشه دی مسائل هست. ولی یسبقن نسابقون کان و قصر و ولی یخسرن نسباقون کان و سبق یا کما سبق. این کسای عقب افتادن، عقب بودند، جلو می افتن، کسایی جلو بودن عقب می افتن. حالا به هر نحوی که معنا کنیم همش درست فرق نمی کنیم. یک کسی مثل مالک تا اینجا حرفی ازش خیلی نیست، اینجا به بعد گل میکنه میاد بالا. یکی هم خب مثل زبیر میره عقب، جلو بود میره عقب، او عقب بود میاد جلو. امتحانا پیش میاد، یکی به امارت، یکی به مال، یکی به پست، یکی به فرزند، یکی به خودش، شخصیتش، علمش، این چیزاش همه گول میخورید، پس و پیش میشه دیگه، روش ننوشته کی چی تو میشه. ممکنه ای آقایی که امرو دارید ازش اینقدر بد و بیرا بشه میکرد فردا شهید هم میشه. او آقایی که خیلی رو سردون میذارید براش تبلیغ هم بکنید فردا از همه عقب میفتد، میره تو اون وله آب. همه چیز ممکنه، چون اینا مسیر اجرای حق و عدل که اصل بعثت و دعوت انبیا عدله، مسئله عدله که میخواد پیاده بشه، این اتفاقا میفتد. کسانی جلوش میایستند، کسانی که موجه همگاهی هستند، پس و پیشش از حالا به بعد. والله ما کتم تو وشمه ولا کذب تو کذبه، یا ما کتم تو وشمه ولا کذب تو کذبه، هر کدومش هم باشه صحیحه. طوری عذاب می فهمد همه اون چیزی هم که باید بهتون بگم میگم و خواهم گفت، هیچ دروغی هم تو کلامم نیست. ولقد نبعتو به هاز المقام و هاز الیام، به من خبر داد پیغمبر اکرم به این ابتلاعات و چنین روزی که ما روایاتش هم داریم که پیغمبر اکرم چه چیزایی رو برای ایشون بیان کردن، چه چیزایی رو یاد دادن به ایشون، توجه دادن به ایشون که این اتفاقا بعد رحلت میفته. تا کجا؟ تا امروز. این امروز که این اتفاقا میفته و بعد همه رو به من خبرش رو پیغمبر اکرم داد. این مسئله اصلیه، یعنی این جهت رو باید توجه کرد تا این خطبه هم درست معنا بشه. اون وقت این دو دستگی و دو قطبی که طبیعتاً در سایه اجر آمدن حکومت اسلامی، اجرای حکومت الهی و پیاده کردن دستورات اسلام تو جامعه پیاده میشه، بفهمیم جهتش چیه، علتش چیه. خب طبیعی مسئله هست، هر دو قطبی بار منفی نداره، هر دو قطبی مذموم نیست. اونجایی که انبیا میمدن بشر رو از یه دستی جاهلیت میخواد خارج میکنه، باید هم خارج میکنه. نباید کسانی مثل سلمان و ابوذر و مقداد تو اون یه دستی جاهلیت بمونن، اینا باید نجات پیدا کنن. خب یه عده به سوء اختیارشون نمیخوان، خب نمیخوان، تقصیر اوناست. حکم خداست، وقتی میاد پیاده بشه میخواد اجرا بشه باید اجرا بشه، اونی که زیربار نمیره باید تنبیه بشه، اون باید آگاه بشه، تنبه داده بشه، و اگر نشد کار سختتر و سنگین‌تر میشه. و الا تقصیر این نیست که میخواد حکم خدا رو اجرا کنه، اصلا خلقت بناش بر این بود، فلسفه حکومت اسلامی اجرای احکام الهی. حکومت اسلامی که به نقطه‌ای برسه که نمیتونه احکام الهی رو اجرا بکنه دیگه از اون فلسفش خارج شده، تهی شده، دیگه اون نیست. زن مقدمه و مقدمه داریم، حکومت، تشکیل حکومت اسلامی مقدماته. این همه خون داده میشه، این همه مصیبت، تلخی، سختی که حکومت اسلامی برگزار بشه، برپا بشه، که این مقدمه تازه برپا بشه برای یه ذل مقدمه که اجرای دستورات خداست. هیچ چیزی فی نفسه ارزش نداره جز در این روست. حکومت امیرالمومنین فرمودن وقتی ارزش دارد که در این راستا باشد، در راستای عدل باشد، و الا به اندازه اون آب بینی یک بز هم ارزش ندارد حکومت. از باید توجه کنیم، ما میخواییم حکومت اسلامی، میخواستن حکومت اسلامی برپا بشه که احکام الهی برپا بشه به حسب شرایط و مصلحت. اما این احکام الهی بیاد قربونی مقدمه بشه، نه، این درست نیست. خب این طبیعی کار هست، روال به این سمت پیش میره، همیشه هم همینطور است. از بعثت انبیا این مسئله بود تا بعدم همین هست. حکومت حکومت طاغوت باشه؟ نه، مثل حکومت خلفای سگانه مشکلی نیست، همه یه دست با هم میسازن میدن. اما وقتی حکومت میشه الهی میشه. انقلاب ما قضیهش همینه، ابتلاعاتش هم داره. این ابتلاعات هم تا کجا هست؟ تا همین بیان که فرمودن و روایاتی که در این زمینه هست، که حالا دیگه فرصت نیست، که انقدر این غربال شدن ادامه پیدا میکنه که همه زیر و رو بشن، همه اون چیز که در درون دارن بریزن بیرون، کم صبرا کم میارند، کم طاقتا کم میارند، دنیا طلبا کم میارند، دنبال منافع خواستن کم میارند، تا اونجا ادامه پیدا میکنه. سختی هایی که ما در تیه این دوران باهاش مواجه بودیم و خواهیم بود، این غربال ادامه دارد به انواع و اقسام شکلها، از جنگ و فشار و تحریم و اقتصاد و همه چیز. تمومی هم ندارد. انشاءالله خدای متعال به همه توفیق مرحمت کنه که واقعیت و حکمت خیلی مسائل رو در روال اجرای دین و حکومت دینی درست متوجه شید، تا خدای نکرده در موقع امتحان اون موضع حق و جبهه حق رو گم نکنید. نثار ارواح طیبه همه انبیا، خاص خاتم انبیا، صلوات الله و سلام علیه و همه حضرات معصومین و همه شهدای خط تشیع و علمای ربانی روح متحر امامین انقلاب صلواتی به
آمین.